ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پرویز مشرف بار دیگر از حضور در دادگاه سر باز زد. کاخ ریاست جمهوری بوسنی در سارایوو آتش گرفت. یک نماینده مجلس میگوید ستاد بحران منابع مالی برای پرداختن به مناطق شمالی کشور در اختیار ندارد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. پرویز مشرف رهبر پیشین پاکستان که قرار بود روز جمعه برای رسیدگی به اتهام خیانت به دادگاه برود از حضور در دادگاه خودداری کرد. بنابر گزارش‌ها وکلای آقای مشرف که همکنون 70 ساله است، خواستار به عقب افتادن زمان رسیدگی به پرونده شده و متعهد شدند که روز 18 فوریه 10 روز دیگر به دادگاه بروند. وکلای پرویز مشرف میگویند چالش حقوقی شکل‌گیری یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به اتهامات او باید برطرف شود. پرویز مشرف از روز 2 ژانویه بیش از یک ماه پیش در بیمارستانی در راولپندی بستری است. او در مسیر دادگاه به دلیل احساس ناراحتی در ناحیه قفسه سینه به بیمارستان برده شد. او خواستار انتقال به خارج از پاکستان برای درمان شده بود که دادگاه درخواست او را رد کرد. پرویز مشرف که در سال 1999 در یک کودتای نظامی به قدرت رسید، تا 9 سال بعد یعنی سال 2008 میلادی رهبری پاکستان را بر عهده داشت. او ممکن است به اتهام خیانت با حکم اعدام روبرو شود. ساعتی پیش به دنبال پرتاب مواد آتشزا به کاخ ریاست جمهوری بوسنی، بخش‌هایی از این ساختمان دولتی آتش گرفت. روز جمعه در ادامه تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ آن کشور، معترضان در سارایوو، توزلا و زنیکا به ساختمان‌های دولتی حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. هزاران نفر از شهروندان بوسنی از 2 روز پیش با برگزاری تظاهرات گسترده‌ای به رغم بالای بیکاری که به 40% رسیده و فساد مالی اعتراض کردند. تاکنون در درگیری‌ها بین پلیس و معترضان دست کم 90 نفر مجروح شدند. در تظاهرات اعتراضی کارگران بیکار در روز چهارشنبه نیز بیش از 130 نفر مجروح شدند. نماینده بهشت در مجلس شورای اسلامی میگوید مسئولیت رسیدگی به طبقات برف سنگین در گیلان و مازندران بر دوش ستاد بحران است، ولی این ستاد منابع مالی در اختیار ندارد. احمد علی مقیمی به خبرگزاری فارس گفته است که با بارش 170 سانتی متری برف آب و گاز بعضی مناطق قطع شده و تهیه مایحتاج مردم به مشکل برخورده است. نماینده بهشت با ذکر اینکه ستادهای بحران حداقل بودجه برای تامین هزینه‌ها را در اختیار ندارند، افزوده از این به بعد در نتیجه آب شدن برف با جاری شدن سیل مواجه خواهیم بود، اما به نظر می‌رسد هیچ سازوکاری برای مقابله با حوادث بعدی طراحی نشده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. به گزارش خبرگزاری مر، خانم ابتکار افزود این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در عین حال تاکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می‌کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله علی محمد دستخیب از مراجع تقلید شیعه در یک بیانیه انتقادی به مناسبت سالگرد انقلاب سال 1357 که روز پنجشنبه 17 بهمن صادر و در وبسایت کلمه منتشر شد، با درخواست دوباره برای رفع حظ از رهبران جنبش سبز، سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور سیاسی متهم کرد. در همین زمینه الهی روانشاد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
آیت الله علی محمد دستغیب در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر کرده است، با یادی از آیت الله خمینی و تعابیر او از شکل‌گیری انقلاب 57 به نقل قول از او پرداخته و اشاراتی دارد به اینکه مردم باید حاکم بر خود باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم با قوانین برگرفته از قرآن و سنت، و می‌افزاید یعنی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. آیت الله دستغیب می نویسد به تدریج اما زمزمه بی‌معنی بودن جمهوری اسلامی و معنادار بودن حکومت اسلامی ظاهر شد. او در جایی اشاره می کند که سپاه و بسیج که از دخالت در امور سیاسی ممنوع بودند به عنوان حفظ دستاوردهای انقلاب وارد صحنه شدند. در این بیانیه به انتخابات 88 نیز اشاره شده و آمده که میر حسین موسوی که بر حسب وظیفه و تکلیف به میدان آمده بود انتخاب نشد، چرا که مثل اینکه کس دیگری، یعنی همان که 4 سال قبل هم بود و فاقد صفات ریاست جمهوری بود، رئیس جمهور شد. آیت الله دستغیب با اشاره به حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌افزاید که در بازجویی زندانیان 88 آنچه از دستشان برمی آمد انجام دادند و محاکم قضایی هم به حکم آنها حکم کردند. این 3 نفر هرچه فریاد زدند ما را علناً محاکمه کنید و بعد رأی دهید، جوابی نشنیدند و اگر صدایی هم بلند می شد محکوم بازداشت و تحت بازجویی بود و یا حمله به خانه و مسجد و مدرسه علمی انجام می شد. او می نویسد نتیجه این 8 سال تاراج اموال مردم، محاصره حوزه و دانشگاه، فرار مغزها، زدگی جوانان از دین و دیانت، علنی شدن فساد و فحشا، بیخاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه، سرفکندگی ایرانیان در جهان و قریب الوقوع شدن جنگ جهانی بود. آیت الله دستغیب می نویسد خب آقایان عزیز، آخر خواست ملت را گردن بنهید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید، میر حسین موسوی و همسرش و حجت الاسلام کروبی را از حصر رها سازید، آخر از چه می ترسید؟ آیت الله محمد علی دستغیب از مراجع تقلید شیعه از سال 1360 تا کنون عضو مجلس خبرگان رهبری است، اما به علت انتقادهای علنیش از حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در جلسات این مجلس حضور نمی‌یابد. آیت الله دستغیب امام جمعه مسجد قبا در شیراز است، مسجدی که در سالهای اخیر چند بار مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی قرار گرفته و درگیری‌های شدیدی را به دنبال داشته، اما با مقاومت طرفداران تعداد آقای دستغیب اداره مسجد قبا کماکان در اختیار او باقی مانده است.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید از بیانیه انتقادی آیت الله محمد علی دستغیب. ساعت 27 دقیقه و شما شنونده رادیو فردا هستید. در این لحظه فرصتی هست تا به تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش بدیم.
35 سال انقلاب جمهوری اسلامی برای ما جز بی آبرویی، اختناق، دیکتاتوری، فحشا، دزدی هیچ چیز دیگه ای نداشت. من متاسفم برای خودم که از کسانی بودم که به این انقلاب کمک کردم.
علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردن. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما رو هم به باد دادن. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما رو هم با خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلع اینها پر نخواهد شد.
ما کسان زیادی رو سراغ داریم، من جمله در همین روستای خودمون که واقعا زندگی میکنیم، افرادی بودن که در زمان قبل از انقلاب، اینا به جرات میتونم بگم قشر کارگر بودن، حتی نون خوردن رو درست نداشتن، ولی الان نمیخوام بگم به جاه و جلال خاصی رسیدن، اما حداقل نیازشون از کسان دیگه خیلی بیشتر هست، در حال کمتر با مشکلات فقر و گرسنگی مواجه هستن، دارای ثروت‌های آنچنانی هستن که معلومه اینا از کجا آوردن، از طریق دولت دیگه به اینا تعلق گرفته.
ما ملت ایران که انقلاب کردیم چی نداریم؟ به برکت انقلاب 57 همه چیز داریم. آب مجانی، برق مجانی، فساد، فحشا، راندخاری، دزدی، جوانان محتاط، بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، صداقت مسئولان که با بگم بگم همه چیز را میگن و نایب پرداختن حق مردم با صدقه و بی‌عدالتی در دادن صدقه چون سبد کالا، یارانه و غیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره تلفنی که اعلام شد، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم پیامک بزنید. 20420-603-87-41-50. و ما 22 دوره بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه در شهر سوچی در روسیه رسما آغاز شد. در آستانه مراسم افتتاحیه، اعتراض به سیاست‌های روسیه، نگرانی‌های امنیتی و شکایت‌های نخستین مهمانان سوچی بر جو بازی‌ها سایه انداخته. رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده برگزاری این مسابقات به تقویت وجهه روسیه کمک خواهد کرد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
ساعتی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی سوچی، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عدم حضور برخی سران کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیامدن برخی مقام‌های ارشد به المپیک را کم اهمیت جلوه داد و گفته بود که تمایل ندارد ورزش و سیاست را در هم می‌زد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر از شرکت در افتتاحیه بازی‌های المپیک سوچی سر باز زدند. نقض حقوق بشر، تعدد زندانیان سیاسی، تبعیض برای همجنسگرایان و به تازگی نقش روسیه در بحران اوکراین از مهمترین مسائل است که موجب درخواست فعالان حقوق بشر برای بایکوت المپیک سوچی شده. در این حال مقام‌های روس انتظار دارند سران 60 کشور و سازمان بین‌المللی در روزهای المپیک زمستانی از سوچی دیدار کنند. این در حال است که نخستین گزارش‌ها دلبران است که وضعیت هتل‌ها و فضای شهر هنوز برای شروع مسابقات آمادگی ندارد. بسیاری از خبرنگاران گله‌مندند که کمتر کسی در شهر به زبان جز روسی تکلم می‌کند. اتاق‌های هتل به اینترنت دسترسی ندارد و کارکنان در تلاشند با عذرخواهی همه کمبودها را جبران کنند. تصویر توالت‌های عمومی که در پیکر درست حسابی ندارد به تمام خبرهای المپیک سوچی زمیمه شده و دیگر تعجب آور نیست. آنچه تعجب را برمی‌انگیزد این است که چگونه این وضع با هزینه بیش از 50 میلیارد دلار، 4 برابر برآورد اولیه، به وجود آمده است. باریس نیمتسوف از سرشناس‌ترین مخالفان پوتین در این باره گزارش منتشر کرده که در آن مدعی شد بیش از نیمی از سرمایه پرهزینه‌ترین المپیک زمستانی تاریخ اتلاف منابع ملی است که به حیف و میل و فساد بی‌سابقه همراه بوده. فعالان زیست محیطی نیز هشدار می‌دهند که تدارکات المپیک زمستانی در شهر نیمه گرمسیر به اکوسیستم کل منطقه ساحلی شرق دریای سیاه لطمه جبران نپذیر وارد کرده. همچنین آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ از کشف ماده نیروزای جدید خبر داد که گفته می شود توسط دانشمندان روس تولید شده و با آزمایش های دوپینگ فعلی قابل تشخیص نیست. اما آنچه بیشترین نگرانی ها پیرامون المپیک زمستانی سوچی را برانگیخته امنیت این مسابقات است. روسیه از یک ماه پیش بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ المپیک را آغاز کرد، اما در روزهای گذشته بسیاری از صاحب نظران ابراز نگرانی کردند که تروریست ها می توانستند از مدت ها پیش در سوچی مستقر شوند. تابستان گذشته دوکو اومارف رهبر شبه نظامیان مسلمان چچن از حامیان خود خواسته بود به حد اکثر توان مانع برگزاری المپیک زمستانی سوچی شوند. فیودر لوکیانوف تحلیلگر سیاسی در روسیه معتقد است تمام خبرهای ناگوار از المپیک سوچی پس از افتتاحیه به فراموشی سپرده خواهد شد. دست کم تا پایان بازی ها.
120 لет истории современных олимпиад, к счастью, доказывают одно. Когда начинается сама спортивная борьба, азарт и эмоции. Уж так
120 سال تاریخ المپیک مدرن ثابت می‌کند که با آغاز مسابقات هیجان بر تمام سوءزن‌ها و نگرانی‌ها غلبه می‌کند. با آغاز آتشبازی جوانب منفی سیاسی اقتصادی فراموش و یا دست کم به آینده موکول خواهد شد. بعداً ناچاریم پاسخ همه این پرسش ها را پیدا کنیم. این بخشی از روند برگزاری مسابقات ورزشی بزرگ است که پیامدهای آن در آینده نچندان دور معلوم می شود.
رئیس جمهور روسیه بارها گفته که برگزاری المپیک زمستانی سوچی باید نشانه از بازگشت قدرتمندانه روسیه به صحنه سیاسی اقتصادی جهان باشد. در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی همچون اکونومیست و فاینانشل تایمز به این سوال که آیا امیدهای پوتین جامعه عمل خواهد پوشید یا نه پاسخ منفی دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و این گزارش به پایان لحظات این بخش خبری می‌رسیم. ساعت رو اعلام می‌کنم 24:14 در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.